معظم رهبری، همین چیزی بود که شما به درستی اون رو به سوال این مشارکت شنوندگان عزیزتون گذاشتید که مقام معظم رهبری خودشون در پایان این خطبه اشاره به این داشتند که ما اگر بخواهیم تهدیدهای دشمن رو ناکام بکنیم، اگر بخواهیم مسیر عزت و سربلندی رو همچنان مقتدرانه جلو برویم، مؤلفه‌های قدرتمون رو باید نگه داریم، تقویت کنیم، حفظ کنیم، کسی به اونها تعرضی نکنه، همه دست به دست هم بدیم، اونها رو مردانه ازش دفاع بکنیم و اون قوی شدن است. اما قوی شدن همه جانبه، در بعد نظامی، در بعد سیاسی، در بعد فرهنگی، اقتصادی، معیشتی، فناوری، علمی، همه. و انشالله این مسیر عزتی است که ملت ایران تا الان پیموده و به حول و قوه الهی این مسیر رو همچنان با صلابت و استواری به جلو خواهد برد
انشالله. و با وحدت و همدلی مردم ایران، بیش از 90% شما شنوندگان و مخاطبان رادیو ایران هم به همین مسئله اشاره کردین، یعنی مسئله مقاومت و در واقع قوی شدن در همه ابعاد. خیلی متشکرم که امروز همراه بودید با برنامه منشور، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. ایام به کام، خدا نگهدار شما.
جمعه پرشور و شور و شکوه.
در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس می کنه. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض میکنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند.
اقتدا به مقتدا.
به توفیق الهی، به فضل الهی، ملت ایران در آینده نچندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند.
آدینه
باشکوه. بدانیم و ببینیم که اندازه و قیمت این حوادث چقدره. این در صورتی تحقق پیدا می کند که ما به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز و به ابو مهدی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به اونها به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
روز به یاد ماندنی.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
مردی که فراتر از زمان خود.
دفاع ما از مسائل اسلام ایران عزیزه.
مرامنامه ای از یک حکومت اسلامی.
ما پایه های این پرچمی. میبینم روزی که پرچم اسلام با افتخار از همینجا بالا میره.
نواب حوالی انقلاب.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در اوج اختلاف سیاسی بین دو کشور ایران و عربستان هستیم. در این فضا رسانه‌های سعودی حمایت زیادی علیه ایران و اندیشه انقلاب اسلامی داشتند. سال گذشته شبکه تلویزیونی العربیه در برنامه‌ای به اصطلاح مستند به بررسی روابط ایران و گروه اخوان المسلمین از زمان تأسیس تا کنون پرداخت. در این مستند نامی هم از یک مبارز قدیمی ایران برده شد.
از جمله نشانه‌های این نزدیکی میتوان به سفر نواب صفوی روحانی شیعه ایرانی و بنیانگذار جنبش فدایان اسلام به قاهره و دیدار با سید قطب در سال 1945 اشاره کرد. در راستای گسترش این نزدیکی، حسن البنا جمعیت تقریب مذاهب اسلامی را در سال 1948 بنیان نهاد و شیخ محمود شلتود رئیس این جمعیت فتوایی صادر کرد مبنی بر اینکه جایز است مسلمانان مذهب شیعه اثناعشری را انتخاب کنند و اجازه تدریس منابع شیعه را در دانشگاه الازهر صادر کرد.
نواب صفوی یکی از مهمترین چهره‌های مبارز در دهه 30 شمسی است. او مردی با آرمان‌های بلند اسلامی بود که در حواشی تفکر انقلابی حرکت می‌کرد. امروز سالگرد شهادت مجتبی نواب صفوی است. سال گذشته در چنین روزی رئیس صدا و سیما به دیدار خانواده شهید نواب صفوی رفت.
سیلی که نواب صفوی به این نوکران استعمار زد یک تنینی داشت که این تنینش تا امروز هم هست. این تنین اونقدر مخلصانه و شجاعانه و با استحکام و اقتدار بود که این تنین امروز هم هست. به هر حال آثاری گذاشتن و روحیه مقاومت و شجاعت و ایستادگی در مقابل دشمن رو در اقشاری از جوانان بیدار کردن که ضرب دست اون تا پیروزی انقلاب هست و امروز هم هست.
آن روز همسر شهید به یاد روزهایی سخن گفت که همراه با نواب صفوی بود.
سالها این آرزو در دل من گفته بود، ای کاش صدای آقای نواب رو، اون تون صدا و اون جاذبه و اون اخلاصی که در کلامشون بود این رو میتونستیم داشته باشیم.
در پایان این نشست هدیه‌ای به این خانواده تقدیم شد که برایشان بسیار عزیز بود. یک صدای قدیمی از نواب که در آرشیو صدا و سیما پیدا شد.
بله، صدا شیدای خودش. بله. این صداشون هدیه ویژه از طرف سازمان صدا و سیما.
این صدای قدیمی برای اولین بار سال گذشته پخش شد و برای بسیاری از انقلابیون یادآور روزهای مبارزه بود. با هم بشنویم.
اینا خدا خواسته باشه برای من، انشاءالله خاطر جمع باشه. برای خواسته باشه برای من آرزو این است که به دست بچه های یعنی من بچه حسین علی کشته بشم و برم و خلاص بشم از دست شما خواهد.
نواب صفوی متولد 1302 در محله خانیاباد تهران بود. پسری با اراده که کمتر حرف می‌زد و در کارش جدی. به نجف اشرف که آن موقع مرکز بزرگ روحانیت تحت زعامت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بود رفت تا درس بخواند. او حدود 4 سال در نجف ماند و مسیر زندگی ناگهان عوض شد. ماجرای احمد کسروی و توهین او به اسلام او را وارد کارهای سیاسی کرد. تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر:
خب اینها وقتی که حرکت کردن اولین مسئله احمد کسروی و جریان کسرویگری بود. اگرچه نوام حکم قتل کسروی رو از نجف اشرف داشت، ولی در 3 جلسه با کسروی وارد مناظره شد و اتمام حجت کرد، اگرچه اون فرد روی لجاجه نپذیرفت، لذا حکم رو جاری کرد. اما عمده حرکت فدایان اسلام و علیه استبداد و استعمار باید تلقی کرد.
آشنایی نواب با مرحوم آیت الله طالقانی در زندگی او بسیار مهم بود. در اوج فشارهای انتهای دهه 20 با کمک آیت الله طالقانی برای 3 ماه در روستاهای اطراف طالقان مخفی شد. هنوز مزه آن 3 ماه زیر زبان مردم مؤمن منطقه هست. تا به حال چندین خبرنگار به آنجا رفتند و از مردم سؤال پرسیدند.
اومدیم به روستایی که مردمش افتخار 3 ماه میزبانی از شهید نواب صفوی رو به عنوان قشنگترین خاطره خودشون به یادگار دارن.
داداشم شمران بود که با آقای طالقانی، مثلا زیده سال طالقانی بود دیگه، توسط آقای طالقانی اینا رو فرستاد طالقان منزل ما.
دت 4 ماه در این روستا تشریف داشتن و مردم این روستا میزبان ایشان بودن.
خونه ای ما بودن دیگه، البته می
آمدن،
می
رفتن. اومدن مسجد، مردم به احترام بخشدار و آقای حاجی رضای صادقیان از جا بلند شدن. ایشون هم بالای منبر بود. گفت بشین سر جاتون، چه خبره؟ چی کی اومده؟ گفتن آقای بخشدار اومد. گفت خب بخشدار باشه، هر کس باشه، شما سر جاتون.
اعدام انقلابی کسروی و بعدها رزمارا قسمتی از فعالیت‌های این گروه شد. آقای عبدخدایی، کارشناس تاریخ، از فعالیت‌های بعدی نواب صفوی می‌گوید.
بعد از بین رفتن کسروی، این جمعیت وارد کارهای سیاسی شد. من جمله جریان انتخابات دوره 16 هم، جریان ملی شدن نفت، جریان پیمان نظامی بغداد یا سنتو، همه اینها رو نگاه میکنیم میبینیم حرکت این جمعیت به صورت این بوده که یک حکومت اسلامی تشکیل بدن که قوانین اسلام در او اجرا بشه. به این جمله مرحوم مدرس داعش تبلور پیدا کرد که سیاست ما عین دیانت ماست و همه انقلابیونی که در نظر داریم، مثل رجایی، مثل باهنر، مثل مهدی عراقی، مثل آیساد رحمانی، مثل مهدی عراقی، همه این انقلابیون تحت تاثیر نواب صفوی قرار گرفتن.
یک قسمت عمده از مسئله ملی کردن صنعت نفت ایران روی شانه های گروه فداییان اسلام قرار گرفت. آنها هم افکار عمومی را برای حمایت از ملی شدن صنعت نفت اقناع کردند و هم مخالفان را از سر راه برداشتند. حرفای نواب صفوی در دهه 30 برای خیلی ها جدید بود. چه آنجایی که می گفت به خارجی ها دل نبندید؟
چه وابسته به انگلستان باشی؟ چه وابسته به شوروی باشی؟ چه وابسته به آمریکا باشی، بازم نوکری، نوکری که شاه خودم نداره.
چه آنجایی که در دهه 30 مردم را به استفاده از کالاهای ساخت داخل ایران تشویق می‌کرد. فکر کنید یک روحانی بالای منبر خود بعد از خواندن حدیث رسول الله به مسلمان‌ها می‌گوید وسایل خانه‌تان را از ساخت ایران تأمین کنید. آن هم بیش از 60 سال پیش. دختر شهید نواب صفوی
تو یکی از این عکس ها هستش که ایشون دارن سخنرانی میکنن تو یکی از مناطق، دارن نشون میدن که یه دونه چراغ خوری رو آقای صنعتگر ایرانی ساخته و میگن شما یاد بگیرید دیگه، سعی کنید وارد نکنید و همه رو از ایشون بخرید که ما صنعتگر داخلی تقویت بشه. و من الانم معتقدم که با اون اندیشه ها رو ما پیگیری کنیم، اینطور که آقا میفرمان اقتصاد مقاومتی، ما 100% میتونیم موفق بشیم.
بعد از کودتای 28 مرداد 1332 اوضاع ایران اصلا خوب نیست. دولت نظامی سراسر کشور را کنترل می‌کند و آزادی بیان به حد اقل ممکن رسیده است. همزمان ایران می‌خواهد به معاهده بغداد بپیوندد، قراردادی امنیتی که ایران را وابسته کامل آمریکا می‌کند. نواب در این روزهای سخت به نخست وزیر علا پیام می‌دهد. قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ.
حسین علا در همین دوره دوباره بعد از سپهبد فضل‌الله زاهدی به نخست وزیری رسیده بود، او رو تهدید میکنه که به این پیمان نرن، اگر به پیمان برن مسلماً او به قتل خواهد رسید. ولی دیگه اینجا کودتا شده بود و عرض کنم حکومت نظامی و عنصر ناشایستی مثل تیمور بختیار و جامعه تسلط نظامیگری داشت. اینها خواستن در سال 34 حکم جاری کنند که موفق نشدند در مسجد سلطانی در ختم مرحوم آیت الله رضوی. خب بلافاصله بعد از این قضیه اینها تحت تعقیب قرار گرفتند، در منزل آیت الله سید محمود طالقانی پنهان بودند. در یک تغییر مکان عرض می شود که مجموعه دستگیر شدند و محاکمه شدند.
شخصیت فردی نواب صفوی بسیار جذاب بود. او با صدای رسا سخنرانی می کرد، زندگی بسیار ساده ای داشت و خیلی ها را در دهه 30 به اسلام سیاسی علاقمند کرد. مقام معظم رهبری از دیدار خود با نواب میگویند.
من شاید 16 سالم بود که مرحوم نواب صفوی آمد مشهد. خیلی برای من مرحوم نواب صفوی جاذبه داشت و به کلی من رو مجذوب خودش کرد. هر کسی هم اون وقت در سنین ما و حدود سنین ما بود مجذوب نواب صفوی میشد. از بس این آدم پرشور و با اخلاص و پر از صدق و صفا و ضمناً شجاع و صریح و گویا بود. اونجا من میتوانم بگم که به طور جدی به مسائل مبارزاتی، اون چی که بهش میگیم مبارزه سیاسی، علاقه‌مند شدم. به معنای حقیقی به مبارزه سیاسی من از زمان آمدن مرحوم نواب علاقه‌مند شدم. بعد از اونی که مرحوم نواب رفت از مشهد، طول زیادی نکشید که شهید شد. شهادت او هم یک قوغایی در دلهای جوانهایی که او رو دیده بودن و شناخته بودن به وجود آورد. در حقیقت سوابق کار مبارزاتی ما به این دوران برمی‌گرده.
سرانجام این مجاهد خستگی ناپذیر به همراه سه تن از همرزمانش به نامهای خلیل طهماسبی، مظفرعلی ذوالقدر و سید محمد واحدی در صبحگاه 27 دی 1334 شمسی تیرباران شده و به خیل شهدا پیوستند. شاید نسل امروز خیلی نواب را نشناسد، اما باید بداند از نواب می شود به انقلاب رسید، اگر درک درستی از ریشه های فکری او داشته باشد.
ایران را بشنویم.
در سایه سار نخل ولایت،
خدای متعال به موسی می‌فرماید که و ذکرهم به ایام الله، یعنی ایام الله باید در یاد مردم باقی بماند. یه عده‌ای سعی می‌کنن این یوم الله‌های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپارن، مسائل دیگری رو مطرح کنن، شاید بتوانن این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف‌انگیز حادثه سقوط هواپیما بود. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپارند. سعی کردن کاری کنن که به خیال خودشون اون رو به دست فراموشی بسپارند. افرادی که هیچ علاقه ای انسان در اینها احساس نمی کنه نسبت به منافع ملی و نسبت به مصالح کشور، واقعا انسان تعجب میکنه. حالا یه عده جوانند، احساساتی هن، فریب میخورن. یه عده نه، جوان هم نیستند. انسان میبینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بیستند. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه. من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا مکر کردند اما ندانستند که مکرشون در مقابل دست قدرت پروردگار هیچ تأثیری ندارد، هیچ نمیتوانند این کار رو بکنن. حادثه یوم الله تشییع جنازه شهید و حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشاءالله زنده تر خواهد شد.
شبتون بخیر دوستان عزیز، عصرتون بخیر. امیدوارم لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید. متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:35 است، اما وقتی لحظه ها به این هنگامه عزیز میرسه دلها حالت عجیبی پیدا میکنه. این لحظه هاست که همه ما دوست داریم دست نیاز به سوی اون بی نیاز بالا ببریم و دعا کنیم. خدایا تو بزرگی و بندت را نمی رانی. خدایا برای لحظه‌ای ما را به خودمان وا مگذار که بر قله عشق تو نشسته ایم ای مهربان ترین مهربانان.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که سلام میدیم، یعنی دلمون خنک میشه فقط با حرف حساب، نه اجر دیگه. برای خنکی دلمون به حرف حسابم که شده به نام الله الرحمن الرحیم سلام. هدایت مال دل آدم، مال قلب آدم، مال مرکز عواطف و احساسات، مال مرکز سلطنت وجود آدمه که هر طرف که میل بکنه همه وجود به اون سمت میل میکنه. دل اگر الهی بشه گفتن که همه چیز آدم الهی میشه، همه چیز آدم. اون وقت ملاک و معیارهای عقل و در واقع اون فکر آدم هم تو مسیر درستی قرار میگیره. این دوتا باید با هم دیگه منطبق بشن. اما این وسط خیلی مهمه، خیلی مهمه که حالا دل آدم کدوم طرف کشیده میشه؟ آدم دل به کی داده باشه؟ کسی که حرف حساب میزنه و آدم به همین دلیل به سمتش دلش متمایل شده باشه، یا کسی که فقط بر اساس هوا و هوس آدم، بر اساس تحریک عواطف و احساسات به اصطلاح کوتاه مدت و اسمش میذاریم هوس دیگه، چیزی که در لحظه میل آدم خیلی شدید به سمتش کشیده میشه، بر اساس اینها فقط دارن صحبت میکنن. آدم دلش به سمت کدوم یکی از این گوینده ها و به اصطلاح کسایی که پیشوای دیگران میشن با حرفشون و عملشون کشیده میشه. از حرف حسابی بیشتر خوشمون میاد یا اون چیزی که فعلا کار ما رو راه میندازه، فعلا میلمون بهش کشیده، هوس کردیم، حالا اگر که طاقت نداشته باشیم وا ویلا دیگه. هر کسی که او رو عرضه بکنه همه جو دیدیم، بعضی از این مثلا خدا نکرده کسایی که معتاد به چیزی میشن اونقدر که دیگه اصلا نمیتونه ازش دست بکشن و اون وقت حاضرن که اختیارشون رو بذارن کنار، بی اراده هر ذلتی رو بپذیرن، هر خفتی رو، هر تحقیر رو بپذیرن برای اون چیزی که اون لحظه حوض شدارن، اون لحظه کارشون رو فقط را میندازه برسن. پناه بر خدا، خدا هممون رو نجات بده ایشالله از همه اعتیادهایی که ما رو وابسته میکنه، از همه چیزهایی که ما رو دل بسته به چیزهایی میکنه که به جای اینکه حق رو قبول کنیم فقط اون دل بستگی باعث میشه هر ناحقی رو خدای نکرده قبول کنیم. اوائلش ساده میشه ولی خدا نکرده اگر پیش بره به جایی میرسه که خداوند میفرماد ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، سپس و در نهایت عاقبت کسانی که کارهای زشت میکنن، نمیتونن دل بکنن از این هوسهای زودگذرشون، به جایی میرسه که ذره 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 جلو میرن تا جایی که نشانهای روشن خدا رو هم که میبینه برای اینکه اون هوس چه کنار نگذاره تکذیبشون میکنه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. جناب آیت الله جوادی آمودی حفظه الله.
بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه است که من اسقا الی ناطقین فقط عابده. کسی نوشته کسی رو بدون تحقیق بپذیره، حرف کسی رو بدون تحقیق بپذیره، رفتار کسی رو، منش کسی رو، سیره کسی رو بپذیره که او برش الگو باشد، دارد او رو عبادت میکنه. اسقا کردن یعنی گوش دادن و پذیرفتن. من اسقا الی ناطقین فقط عابده. فرمود اگر کسی گوش به حرف کسی میده، مقاله کسی رو نگاه میکنه، روزنامه کسی رو، سخن کسی رو گوش بده، نوار کسی رو گوش میده که بخواد بپذیرد، باید بداند دارد او رو عبادت میکند. اگر او انشاءالله از خدا و پیغمبر میگوید، این کار او عبادت خداست و اطاعت پیغمبر است. اگر خدای ناکرده او باطل میگوید، او در از شیطان را عبادت میکند. بنابراین ما باید فضای مجازی را، البته فضای حقیقی است نه مجازی، بارها به عرضتون رسید سیم حقیقت نیست تا بی سیم بشه مجاز، چهره تلویزیون و شیشه حقیقت نیست تا بی شیشه و بی چهره بشه مجاز، این فضای حقیقی است نه مجازی، وقتی اندیشه نقل و انتقال بشه فضا حقیقی است دیگر. اگر کسی این رو گوش میده بی تحقیق میپذیره، خدای دان کرده دارد اون گوینده رو عبادت میکند. لذا هر گفتاری، هر رفتاری، هر نوشتاری رو ما باید تحقیق بکنیم. این سخن نورانی امام جواد است.
بعضی وقتا برای اینکه کسی که میخواد مسیر درست رو بره، جایگاه درست خودش رو اول درک بکنه، ابتدا اشکالش و ضعفش و نقصش رو بهش یادآوری میکنن تا اون وقت دست خالی خودش رو به دست اون کسی که میتونه پرش کنه بده.